سلام، به رادیو امنیت خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یه بار دیگه به همراه همکارانم در گروه لیان در کنار شما هستم. بریم سراغ خبرهایی که امروز قرار در رابطه باهاشون صحبت بکنیم. خبر اول ما مربوط میشه به هکرهای روسی که از یه بدافزار به نام جوپیتر استفاده میکنن تا بتونن اطلاعات قربانیان رو سرقت کنن. خبر بعدی هم در رابطه با حملات اسکیمر جدیده که تازه شناسایی شدن و انگار برای فرار از شناسایی دارن از وبساکت‌ها استفاده میکنن. یه گزارش هم داشتیم در رابطه با حمله سایبری علیه باشگاه فوتبال منچستر یونایتد که حالا این باشگاه البته اطلاعی نداره که اطلاعات هواداران نشت پیدا کرده یا نه. مقامات هندی هم اعتقاد دارن که توی قطعی عمده برق که توی ماه اکتبر توی بمبئی رخ داد هکرها دست داشتن. و یه گزارش داشتیم در رابطه با هدف قرار گرفتن کانادا که گویا توسط یه سری از گروه های APT صورت گرفته. یه آسیب پذیری RC کشف شده در رابطه با سیستم مدیریت محتوای دروپال و یه گروه APT وابسته به دولت چین هم اومده از آسیب پذیری زیرو لاگان استفاده کرده. یه گزارش هم داشتیم در رابطه با اینکه 240,000 سیستم ویندوز در برابر نقض بلوکیپ آسیب پذیر هستن و حمله سایبری داشتیم به یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا توسط یه گروه APT که حالا میگن گویا بازم منتسب به دولت چین هستش و انتشار POC مربوط به آسیب پذیری RC در سیسکو سکیوریتی منیجر رو داریم و در آخر هم از این به بعد قراره یه سری اخبار مهم مربوط به باج افزارها رو با هم دیگه بررسی بکنیم که حالا خبرهای مهم این هفته یکیشون در رابطه با تایید نفوذ اطلاعاتی توسط شرکت بازیسازی کپکام هستش. یه گزارشی داریم در رابطه با افزایش فعالیت سرویس‌های ابری باج افزاری و در نهایت هم می‌خوایم یه روش خلاقانه رو بررسی کنیم که اپراتور در واقع باج افزار ایگریگور استفاده کرده برای اینکه سازمان‌ها رو بخواد وادار کنه باج رو پرداخت کنن. بریم برگردیم و تک تک این اخبار رو با هم بررسی می‌کنیم. خب بریم سراغ خبر اول. جناب آقای علمی سلام، خوش اومدید.
سلام، ممنون، مرسی.
آقای علمی، خبر اول ما در رابطه با هکرهای روسی هستش. گویا یه گزارش منتشر شده مبنی بر اینکه هکرهای روسی اومدن از یه بدافزار به نام جوپیتر استفاده کردن تا بتونن سرقت در واقع اطلاعات قربانیان رو سرقت بکنن. حالا در رابطه با اینکه اصلا این روند فعالیتشون به چه صورته و مراحلش چه شکلیه، لطف می‌کنید یه توضیحی بدید؟
بله، خواهش می‌کنم. یه چیزی اول بگم که کلا ما از هر 10 تا خبر 8 تا خبر یا هکرهای روسن یا هکرهای چینی.
درست.
و کلا اینا بدنامن دیگه.
بله.
حالا یه مؤسسه تحقیقاتی هستش به اسم مورفیسک اومده یه گروهی رصد کرده که روسی هستن و دیدن که از یه قطعه کد .NET دارن استفاده میکنن که اینا اسمشو گوشن جوپیتر و خب این بدافزار میتونه از مرورگرهای اصلی کاربرا مثل کروم و فایرفاکس بیاد اطلاعاتو جمع‌آوری کنه و در آخر هم یه بکتور ایجاد کنه رو سیستم قربانی. چیزی که مورفیسک برگشته گفته 4 تا مرحله داره این بحث، این بدافزار یعنی اجراش، که اولش برمیگرده به کلاینت C2، دومی دانلود اجرای بدافزار هستش، مرحله سومش اجرای اسکریپت در صورت پاورشل هستش و در آخر هم تزریق شل کد به فایل‌های کانفیگ خود ویندوز هستش. یه نکته خیلی جالبی که اینجا وجود داره اینه که خود مورفیسک اومده این بدافزار رو توی سایت ویروس توتال بارگذاری کرده ببینه کدوم موتورا میشن تقریبا که نه کلا هیچ کدومشون شناسایی نکردن و این نشون میده که خب یه سری از کارشناسایی که استناد میکنن به این جور بسترهای حالا سند باکسینگ خب زیاد قابل اطمینان نیستش، اگه به خصوص اگه حمله از نوع زیرو دی و ناشناخته باشه.
خب پس چطوری باید در برابر همچین بدافزارهایی که حتی این سایت ها هم نمیتونن شناساییش بکنن در واقع مقابله بکنیم، باش بشناسیم و حالا
بله. ببینید ما یه سری سولوشن ها وجود داره. ما اولین چیزی که بگم برگردیم، ما استراتژی داریم به اسم استراتژی دفاع در عمق. تو این استراتژی ما لایه های امنیتی میچینیم. یکی از لایه‌های امنیتی که الان دیگه خیلی باب شده تو نرم افزارهای حالا لایه این پوینت هم خیلی داره استفاده میشه، یوزر بیهیویر هستش که میاد رفتارشناسی بدافزار رو انجام میده. یعنی بر اساس رفتاری که یک بدافزار داره انجام میده اون حالا سولوشن میاد یه اختیاری میده. یعنی میگه آقا مثلا ما به صورت عادی که نباید یه فایلی داشته باشین که بخواد یه چیزی رو تزریق کنه به فایل‌های کانفیگ ویندوز، پس این یک حرکت خطرناک حساب شه. اینجور سولوشن ها وجود داره الان توی یک سری از مثلا آنتی ویروس کربن بلک، یکی از اونایی که دقیقاً این داره این سولوشن رو و میتونن استفاده کنن از این سولوشن ها.
بله، بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی در رابطه با شرکت آکامای هستش که اومده یه گزارش منتشر کرده در رابطه با حملات اسکیمر که گویا مهاجمه اومدن از وبساکت ها برای فرار از شناسایی استفاده کردن. در رابطه با این خبر نظر جناب آقای کوشا زنجانی کارشناس تست نفوذ وب اپلیکیشن ها رو پرسیدیم. میریم نظر ایشون رو میشنویم و برمیگردیم.
خب هفته پیش خبری انتشار پیدا کرد در خصوص تکنیک جدیدی که در حملات وب اسکیمینگ استفاده شده. اول اینکه حالا ببینیم حملات وب اسکیمینگ چیه. با توجه به توضیحی که تو خود ویکی‌پدیا وجود داره، این دست از حملات روی سامانه پرداختی انجام میشه. وقتی یه سامانه پرداختی کامپرومایز میشه حالا توسط یه هکری، یه مالور با استفاده از ترد پارتی اینجکت میشه که حالا اهداف مختلفی میتونه داشته باشه، مثل سرقت داده‌های بانکی. اتفاقی که افتاده اینه که هکرها اومدن از این سافر اسکیمر استفاده کردن و یک لودر رو به صورت اینلاین اسکریپت داخل سورس اون صفحه بانکی گذاشتن و وقتی که این لودر اجرا می‌شد یک جاوا اسکریپت مخرب هم از یک سی‌ان‌سی سرور خارجی دریافت می‌شد. وقتی این اسکریپت اجرا میشه اون اسکریپت میومده آی پی و سشن آی دی قربانی رو تو اون لوکال استوری ذخیره می‌کره. و خب تکنیک جالبی هم که زده بودن برای اینکه آی پی قربانی رو هم بخوام به دست بیارم میمدن از ای پی کلاد فلر هم استفاده میکردم. بعد میمدن از طریق اون آی پی به دست اومده یک وب تی سی پی کانکشن از طریق حالا وب سوکت کانکشن که ایجاد میکردن داده کاربر رو به سرقت میبردن. مزیت بعدیش هم اینه که خیلی از مکانیزم های سی اس پی به خاطر استفاده از همین وب سوکت تا حد زیادی بایپاس شده و دست هکر خب خیلی باز بوده و مسلما به خاطر اینکه بستر ارتباطی هم وب سوکت بوده که حالا یک تی سی پی کانکشنی بوده نویز خیلی کمتری داره تا اینکه بخواد یک بستر ارتباطی مثل HTTP یا HTTPS باشه.
خیلی ممنونم از جناب آقای زنجانی. بریم سراغ خبر بعد. خبر بعد مربوط میشه به یه حمله سایبری به باشگاه فوتبال منچستر یونایتد که حالا جالب اینه که این باشگاه اومده گفته که اطلاعی نداره که آیا اطلاعات شخصی هوادارانش منتشر شده یا نه. آقای علمی یه توضیح در رابطه با این خبر میدید؟
بله، حالا دوستان اگه مثل من فوتبالی باشن و پیگیر باشن، خودم طرفدار منچستر یونایتد هستم. منچستر اومده اعلام کرده که گفته ما یه حمله داشتیم به زیرساختمون، جزئیات ندادن و گفتن که تیم پاسخگویی به حوادثمون متوجه شده و فهمیده، منتها خب این روند رو کی فهمیدنم دوباره نگفتن. یعنی اینکه آیا واقعا تو همون حمله گفتن؟ قطعا اینجوری نبوده، چون گفتن که مجبور شدن یک سری از سیستم ها رو از شبکه جدا کنن یا خاموش کنن حتی. و جایی که داره نگران میکنه اینه که تو بیانش اومده واقعا ما نمیدونیم که اطلاعاتی از هواداران واقعا رفته یا نرفته. اما چیزی که معلوم هستش، خب این باشگاه گفته که ما شنبه بازی داشتن، تا اون شنبه هم یکیچ بردن بازی رو، گفتن که هیچ روندی یعنی اخلالی تو روند برگزاری مسابقه هم تو باشگاهشون توی ورزشگاهشون که اولترا ورد باشه نداشتن. و حالا اینکه جزئیات چی هستش، اینکه حمله از کدوم سمت بوده، باج افزاری بوده آیا، که قاعدتاً چون قبلا هم داشتیم خبر در مورد باشگاه انگلیسی که باج افزار زده بوده، من باز احتمال میدم که باج افزار باشه. بله، چون صنعت باج افزار هر روز داره پیشرفت میکنه، حالا خبرش رو خواهیم خوند جلوتر.
بله، هفته گذشته ما البته من قبلش اینو بگم که توی ماه اکتبر مثل اینکه توی بمبئی قطعی عمده برق داشتیم. بله. حالا مقامات هندی اومدن ادعا کردن که هکرها توی این قضیه دست داشتن. حالا بله، این قضیه درسته یا نه؟ چه اطلاعاتی در موردش دست؟
دقیقاً تو 13 اکتبر این اتفاق افتاده، از ساعت 12 ظهر تا 2 قطع بوده سیستم‌های حیاتیشون، 2 برگشته، اما خب شهر بمبئی تا ساعت 18 انگار درگیر این قضیه بوده.
بله،
این قضیه بعد خیلی خسارت زیادی به مسئولای شهر وارد کرده و برای همین یه تیم تحقیقاتی هم پلیسشون هم کارشناسای فورنزیک روی این کار میکردن. یه خبرگزاری به اسم آینه بمبئی اومده گفته که یه سری از مقامات هند گفتن ممکنه، باز هم نگفتن قطعیت، که این حمله سایبری باشه. خبرگزاری ایندیا تودی گفته که ما از کارشناسا خبر داریم که قطعا حمله سایبری بوده. چرا؟ چون توی یکی از مراکزی که تحت این حمله بوده یه بدافزاری پیدا کردن که این بدافزار کارش کنترل سیستم برق رسانی بوده، این که ببینه نظارت و کنترل دقیقا. و خب احتمال میدن که این حمله سایبری باشه. اطلاعاتش احتمال زیاد اگه حالا واقعا به اطلاعات قوی تر برسن قطعا تو هفته آینده منتشر میشه، مشخص میشه چه انگیزه ای پشت این قضیه بوده و حالا آیا APT بوده حمله، یه دولتی پشت این حمله بوده، احتمالش هم وجود داره با توجه به اینکه خب با پاکستان درگیری دارن چندین سال هستش، احتمال این قضیه ها وجود داره.
بله، یه گزارشی منتشر شد در رابطه با حمله سایبری به کانادا و حالا اینا مدعی شدن که یه سری گروه APT پشت این قضیه است که این گروه ها هم وابسته به چین، ایران و کره شمالی و البته روسیه هستن.
بله.
حالا در رابطه با این که این قضیه صحت داره یا نه و اینکه به کدوم زیرساخت های کانادا حمله شده یه توضیح لطف بله. کنید.
این گزارش تحت عنوان ارزیابی ملی تهدید سایبری 2020 منتشر شد و داخلش گفتن که آقا یه سری گروه های APT وابسته به روسیه، چین، ایران و کره شمالی دارن مراکز کانادایی رو بهش حمله میکنن.
بله.
مرکزی هم که حمله میکنن اکثرا حالا یعنی اهدافی که دارن بیشتر به خاطر جاسوسی سایبری، فعالیت های نفوذ آنلاین هستش و بیشتر هم سرقت اطلاعات مربوط به واکسن کووید 19 هستش. این که حالا واقعا این داره این کار انجام میشه یا نه، خب ببینید ما این وجود داره که بلوف هم بعضی جاها شاید باشه. بالاخره موقعی که میخوان یک کشوری تحت فشار قرار بدن مجبور میشن بعضی جاها یه بلوفای سیاسی هم بزنن. باید وایسی ببینیم آیا مدارکی میدن بیرون، آیا شواهدی هست. شواهد یعنی شواهدی که تمام کارشناسا قبول کنن، نه صرفا یه چند تا حالا گزارش محدود بدن. و باید ببینیم این کار انجام شده. من احساس من نمیگم حتمنم این هستش، احساس من هستش، احساس میکنم یه سری بلوفای سیاسی وجود داره که میخوام برای تحت فشار قرار دادن یه سری کشور ازش استفاده کنم.
بله آقای علمی، یه آسیب پذیری RC منتشر شده توی سیستم مدیریت محتوای دروپال. بله. در رابطه با این آسیب پذیری یه لطفی کن توضیح بدید.
دروپال یه CMS اوپن سورس و فری هستش، آزاد هستش که تحت لایسنس GPL هم داره عرضه میشه و خیلی هم استفاده میکنه دروپال. تیم دیولوپ دروپال اومده یه نقض RC رو که با شناسه CVE 2020-1361 ترک هم میشه رو اومده یه به روز رسانی براش داده.
بله.
که این آسیب پذیری رفع میشه. این آسیب پذیری تو سیستم CMSS نیست یا NIST تو دستبندی بحرانی هم قرار گرفته. خب بالاخره ریموت کد اکزیکیوشن کلا یه آسیب پذیری خیلی بحرانی محسوب میشه. توی این آسیب پذیری مواجه میتونه حالا فایل با پسوندهای مختلف مثل PHP, PL, PY, HTML, خود HTM اینا رو بارگذاری کنه، حالا شل کد رو بارگذاری کنه و از این آسیب پذیری رو اکسپلویت کنه و روی حالا اون CMS دسترسی ریموت بگیره. چیزی که وجود داره خود تیم توسعه گفته که کاربران برن سرورشون از نظر وجود فایل هایی مثلا فایل نیم .php.txt یا فایل نیم .html.gif بررسی کنن. این فایل های مشکوک اگه میبینن سریعا پاک کنن، حتی شده برگردونن به بکاپ قبلیشون و 100% به روزرسانی انجام بدن.
بله، یه خبر داریم در رابطه با اینکه یه گروه APT حالا به نام APT 10 مثل این که شناخته میشه و وابسته به دولت چین هم هست گویا داره از آسیب پذیری زیرو لاگان استفاده میکنه.
بله، تیم سیمنتک تریت هانتر اومده یه گزارش داده گفته که ما یه گروه APT چیز کردیم، رصد کردیم که حالا APT 10 قبلا با اسمای سیکادا یا استون پاندا و یا کلاود هوپر هم شناخته میشده این گروه و از سال 2009 هم فعاله، یعنی خیلی قدیمی هم هستش. الان داره ژاپن رو هدف قرار میده. مجموعه اون صنایعی که داره مورد هدف قرار میده بیشتر خودرو، پوشاک، شرکت‌های دارویی، سازمان‌های دولتی و حالا خیلی شرکت‌ها هستن. از 17 مورد صنعت رو داره مورد حمله قرار میده. نکته جالبی که حالا ما این خبر رو آوردیم اینه که دارن از زیرو لاگان استفاده میکنن هنوز. این زیرو لاگان تقریبا انگاری هنوز تمومی نداره، هنوز نمیخوان آپدیت کنن و این شما حساب کنید توی کشوری مثل ژاپن که همه چی خیلی مدرنیته هم داره میره جلو، هنوز همچین ضعفایی وجود داره که ازش هکرها میتونن استفاده کنن. روش کار اینجوری بوده که این هکرها اول از تکنیک DLL loading side استفاده میکردن و در ادامه از الان زیرو لاگان استفاده میکردن و خود دسترسی رو بیشتر میکردن. اگه حالا دوستان نیاز داشته باشن به اینکه در مورد این خبر بخونن، توی اینترنت میتونن بیشتر بخونن که چه جوری این حمله انجام شد، چون حمله این تیم اومده تکنیکال این حمله رو هم توضیح داده که چطور این حمله داره انجام میشه و چطور به این به اونجا میرسه که یک دسترسی کامل رو از تارگت بیه، چون مرحله آخر اینه که یک رت رو هم روی سیستم طرف بالا میارن، رو سیستم های شبکه بالا میارن.
درسته.
و یه موضوعی من مالا یه لحظه یاد دادم، این که چرا حالا سیمنتک گفته، به خاطر اینه که این سیمنتک خب بالاخره یه مرکز بزرگ تحقیقاتی داره، اومده ده که دقیقا رفتارهایی که این گروه داره انجام میده با رفتارهای این سه تا گروهی که الان گفتم مختلف میگن یه گروه هم هستن دقیقا یکی بوده. یعنی اصلا برای من اینو برای این گفتم که دوستان مثلا میپرسن خب از کجا فهمیدن که این APT مثلا برای همونه، این به این صورتی که مثلا گروه APT یک سری روش ها داره که منحصر به فرد خودش هست و اون روش ها رو کسی استفاده نمیکنه، مثلا استفاده از تکنیک همین DLL loading کسی دیگه استفاده نمیکنه. از این روش ها، از این ترک کردن این روش ها میرسن به این که نمیگن 100%، اما احتمال قوی 90% 95% این گروه همون گروه هستش به این صورت هستش.
درسته. خبر بعدی در رابطه با 240,000 سیستم ویندوزه که اینا مثل این که آسیب پذیرن در برابر نقص بلو کیپ.
درسته. بلو کیپ سال 2019 ماکروسافت یه آسیب پذیری رو کشف کرد، یعنی منتشر کرد به اسم بلو کیپ و پچ امنیتش هم سریع منتشر کرد. جالب یه سال از اون قضیه گذشته هنوز این همه و جالب اینجاست ویندوز های 8 و 10 اصلا به این آسیب پذیری نبودن، به این آسیب پذیری آره دقیقا نقض نمیشدن و 245,000 سیستم، یعنی بیش از 245,000 سیستم هنوز به این آسیب پذیری
دوچار
هستن. این آسیب پذیری RC بود روی RDP، روی سرویس RDP ویندوز و خب خیلی هم خطرناک بود، واقعا خطرناک بود. یه مؤسسه تحقیقاتی به اسم اگه اشتباه نگم کاپریوا اومده گفته که ما یه اسکنی کردیم از طریق موتور جستجوی شودان و اومدیم ببینیم که چقدر سیستم آسیب پذیر تو دنیا وجود داره. روی بلو کیپ فهمیدیم که دقیقاً 246,869 تا دستگاه دنیا هنوز آسیب پذیر هستن در مقابل این آسیب پذیری و یه نکته جالبی که داره اینه که هنوز بیش از 103,000 سیستم ویندوزی در معرض آسیب پذیری SMB گاست هستن.
درسته.
و در آخر اومده تو گزارش گفته که ما حداقل 1,000,000 سیستم ویندوزی رو دنیا شناسایی کردیم که در مقابل آسیب پذیری های بحرانی آسیب پذیر هستن و میتونیم ازشون دسترسی بگیریم. این چیزی که ما حالا داریم در موردش بحث میکنیم مطمئنم که تو ایران خودمون هم
قطعاً ما همیشه داره. گفتیم که پچ کنید سیستماتون
رو، که خیلی راحته یه WSS یا یه اصلا سرویس پچ منیجمنت دیگه اون شبکه اگه داشته باشن این مشکلات همه رفع میشه.
بله. خبر بعدی در رابطه با یه حمله سایبری به یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا است که باز هم گفتن که این گروهی که این حملات رو انجام داده منتسب به دولت چینه.
بله. اسم این گروه فانی دریم هستش و این حمله رو کارشناسای
بیت
دیفندر برای آنتی ویروسی که حالا معروف هست استفاده میکنن کشفش کردن. گفته که توی دو سال گذشته بیش از 200 سیستم رو تو سراسر جنوب شرقی آسیا آلوده کردن. اسم کشور گفته نشده اما خب یه سری کشورها رو گفتن احتمالاً وجود داره، بیشترینش هم ویتنام هستش، هم بغیر از ویتنام مالزی و تایوان و فیلیپین هم مثل که تو لیست این گروه بودن. بله. این حمله از سال 2018 هم فعاله، این هم دو سال مداومه داره این کار رو انجام میده، نزدیک 3 سال داره میشه و خیلی هم علاقه خاصی به جاسوسی سایبری دولتی و جاسوسی سایبر صنعتی داره، این اصلا هدف قرار میده که این اطلاعات رو از داخل این کشورها بکشه بیرون.
بله، خبر بعدی مربوط میشه به انتشار POC مربوط به آسیب پذیری RC که توی سیسکو سکیوریتی منیجر هستش. در این رابطه ما نظر جناب آقای عارف مولایی رو پرسیدیم که کارشناس ارشد سیسکو هستن. بریم نظر ایشون رو بشنویم و برگردیم.
سیسکو سکیوریتی منیجر یه تولز بسیار عالی برای مدیریت یک پارچه فایروال های سیسکو از جمله سری ASA و فایر پاور هستش. یکی از قابلیت های بسیار عالیه که سیسکو CSM داره ثبت ایونت های بسیار پیشرفته تر و ترابل شوت حرفه ای تر فایروال ها به صورت یک پارچه می باشد. نسخه 4.22 حدود 120 روز قبل توسط سیسکو ارائه شد. اما طبق بررسی ها 12 تا آسیب پذیری از نوع POC در قسمت وب اون پیدا شد. این آسیب پذیری به هکر اجازه میده که با پریویلیج بالا به برخی فایل های سیستمی و فایل های اساسی خود فایروالا دست پیدا بکنه. جالب تر از این اینه که 10 نوامبر 2020 دوباره یه نسخه دیگه از همین 4.22 پابلیش شده، اما همچنان همون 12 آسیب پذیری توش موجوده.
بله، خیلی ممنونم از جناب آقای مولایی. بریم سراغ اخبار باج‌افزارها. اولین خبر باج‌افزاری مربوط میشه به یه شرکت بازیسازی ژاپنی به نام کپکام که اومده نفوذ اطلاعاتی رو تایید کرده. آقای علمی، نظر شما در رابطه با این خبر چیه؟
خب شرکت کپکام که همه میشناسن نیازی به توضیح در مورد این شرکت نیستش. این شرکت روز دوم نوامبر تحت حمله باج‌افزاری قرار گرفته به اسم رگنار لاکر و مجبور شده که یه سری از سیستم شبکه خودش رو خاموش کنه. اول این شرکت اومده گفته که ما هیچ اطلاعاتی ازمون نرفته. بعد این تیمی که پشت این باج افسار رگنار هستش اومده گفته خواهش میکنم این چه حرفیه، اومده ایتا رو داده.
درسته.
گذاشته وبسایت یه بخش رو گذاشته گفته ما همه ایتا رو بردیم.
از ژاپنیا بعید واقعا.
آره مثلا حتی شاید نمیدونستم. من بعید میدونم بخواستن پنهانکاری کنن. چون مجازات داره پنهانکاری اونجا.
درسته.
و مجبور میشن که غرامت‌های خیلی خیلی سنگین بدن، تا میلیارد دلاری شاید غرامت بدن. قطعا نمیدونستن از نظر من.
درست.
حالا نظر من قطعا نمیدونستن. اطلاعاتی هم که بردن تقریبا همه چی بردن. اسناد محرمانه سازمان رو بردن. تمام اطلاعات مربوط به مشتریان و کارکنان داخلی رو بردن. اطلاعاتی هم که بردن مثل شامل نام، آدرس، اطلاعات پاسپورت، امضا، تاریخ تولد، شماره تلفن، تصویر چهره، آدرس ایمیل و خیلی اطلاعات دیگه.
که هر چی بوده بردن.
دقیقاً. حالا نگرانی که الان وجود داره اینه که با این هکری که پشت سر این داستان بودن از این اطلاعات برای کمپین‌های فیشینگ هدفمند استفاده کنن یا همون اسپیر فیشینگ استفاده نکنن. خب اون بیشتر داستان میشه.
درسته. کلاً این شرکت‌هایی که قربانی باج‌افزار میشن یا بدافزار میشن بعدش به نظرم باید یکی از پلناشون این باشه که کارمنداشون رو آموزش بدن که قربانی فیشینگ و مهندسی اجتماعی نشه.
دقیقاً اونطور. اینجا اطلاعات خیلی زیاده. اطلاعات خیلی زیاده و خب کسایی هم که پشت سر این حملات هستن عمدتاً آدمای این کارن. یعنی میدونن دقیقاً چی میخوان. شما فکر کنید مثلا یکی از اپراتورهای این شرکت باشه و یه دسترسی بالایی داشته باشه و یه هکری که اون پشت سر اون داستان هستش بیاد با استفاده از این اطلاعات اسپیر فیشینگ کنه و بتونه این کار انجام بده. همون بلایی سر توییتر اومد.
درست.
میتونه سر شرکت کپکام هم بیاد.
بله.
یعنی واقعا باید از اینجا بعد یه خورده دیگه بترسن. اولا بترسن بابت اینکه باید برن جوابگو باشن بابت اطلاعات مشتریان و کارمندانشون، دوما از اینکه اون موج دوم حمله چه اتفاقی میتونه برای این شرکت بیفته. اون شاید خیلی خطرناکتر از این یکی هم باشه.
بله. بریم سراغ خبر بعدی. ما یک گزارش داشتیم در رابطه با افزایش فعالیت سرویس های ابری باج‌افزاری.
بله.
در این رابطه یه توضیح بدید آقای.
به طور کلی کلن الان جدیدن اومدن رنسانور از سرویس رو خیلی روش دارن کار میکنن. چه جوریه؟ اون اپراتوره میاد برای خودش ماشین ابری درست میکنه، میشه بازاریابی، سیستم بازاریابی. آقا تو برو هر جا دوست داری پخش کن، هر چی درآوردی با هم دیگه حالا یه تقسیم می‌کنیم، یه درصدی به تو میدم من از این.
درسته.
این باعث شده خب اونایی که دنبال پول اینجوریان خیلی خطرناک میشه برای سازمان‌ها. حالا توی این گزارش اومده که این سیستم به شدت داره محبوب میشه و شاید خیلی هنوز باب نشده، اما خیلی تهدید عمده‌ای میتونه برای سازمان باشه. چرا؟ شما فکر کنید قبلا مثلا با مثال با 100 تا رنسانور، یعنی با 100 تا 100 نفر طرف بودن، الان شاید با 100 میلیون نفر طرف بشن. همه دنبال اینن که یه حرکتی بزنن، یه سازمانی همچین کاری انجام بدن و بعدش برن اون پول بیت کوینی گرفته میشه، 2 تا 3 تا بیت کوین که میگیرن و با اون اپراتور اصلی، با اون توزیع کننده اصلی شریک بشن و خیلی خطرناک میتونه بشه تو آینده برای سازمان ها.
درسته. و خبر آخر هم مربوط میشه به ایگریگور که اومده مثل که از یه روش خلاقانه برای اینکه سازمان ها رو مجبور کنه و که باج رو پرداخت کنن استفاده کرده.
درسته، دقیقا همون رنسانور از سرویس توی این هم وجود داره، توی این مورد هم وجود داره. میز یکی از رنسانورهای خیلی معروفه، توی این چند وقت خیلی ها شاید درگیرش اصلا خیلی هم درگیر شده باشن. بله. داخل کشور خودمون اومد گفت آقا ما داریم چیزامون رو می‌بندیم، سرورامون رو داریم جمع می‌کنیم، مثل گند کلاب دیگه بسته برامون. اپراتوری که داشتن کار میکردن رفتن سمت ایگرگور. ایگرگور اومده چیکار کرده؟ این واقعا دیگه آخر بدجنس بازی هستش. میاد پرینت بوم را میندازه. یعنی کل پرینتری که داخل شبکه هستن رو وادار میکنه تا وقتی که اینا باج ندن هی پرینت بگیرن. و فکر کنید مثلا توی سازمان بزرگ مثلا دولتی یا حالا اینا، مثلا میگم اگه 10,000 تا کلینت وجود داشته باشه قطعا تو اون سازمان 100 تا پرینتر وجود داشته، 100 تا پرینتر دارن به صورت مداوم پرینت میگیرن، تنها راه چیه؟ خاموششون کنن. پس چجوری پرینت بگیرن و واسهشون کنن دوباره همین رویه اجرا میشه. و خب واقعا روش خلاقانه ایه. بعد ببینیم که امیدوارم که واقعا یه سولوشنی بشه اوورد که اینا رو جلوشو بگیریم. هرچند هست الان مثلا یه سری مثلا هم دوباره بلک کردن، اگه بخوام بگم یه سولوشن آنتی رنسام داره که میاد با استفاده از لایه‌های امنیتی این کارو انجام میده، اما قطعی 100% نمیتونه جلوشو بگیره و اکثرا هم برمیگرده به همون داستان این که خب رنسام دو حالت میتونن روی شبکه کارشون انجام بدن. یک با استفاده از حملات زیرو دی هستش که واقعا نمیشه کاری کرد، زیرو دی هیچکی نمیشناسه و به مرور شناخته شده. دو استفاده از یه سری حملات است که مثلا تاریخش یک سال هم گذشته.
درست.
این برمیگرده به تنبلی اون ادمین شبکه که یک پچ منیجمنت روی شبکه نمیذاره. ما فکر کنم تو هر جلسه ای داری دو بار سه بار میگیم
که آقا پچ کنید سیستم،
خدا کنه حداقل ما از رو نریم.
بله، خیلی ممنونم از شما که امروز هم کنار ما بودید. ممنونم از مخاطبین عزیزمون که همیشه به ما لطف دارن و نظراتشون رو برای ما ارسال میکنن. باز هم ما منتظر نظراتتون هستیم چون خیلی بهمون کمک میکنن که بتونیم راه درست رو پیدا بکنیم و ما رو با هشتگ رادیو امنیت دنبال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.